تراک 108 صفحه 420 و نیز در آن کتاب است که ابن جریر و ابو شیخ از عکرمه روایت کرده اند که در ذیل آیه و من اظلمو گفته است این آیه درباره مسیلمه کذاب و حرفهایی که به هم می بافت و بدان وسیله خود را از کاهنان قلمداد می کرد نازل شده و در ذیل جمله و من قال سانزلو مثل ما انزل الله گفته است این جمله در حق عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح نازل شده که در ابتدا به اسلام گرویده بود و برای رسول خدا نویسندگی می کرد و در نوشتن آیاتی که نازل می شد خیانت می نمود. مثلا عزیزون حکیم را غفورون رحیم نوشت و نوشته خود را بر مردم قرائت کرد و اگر هم می گفتند آیه این طور نیست در جواب می گفت چه فرق می کند همه مثل هم است و سرانجام از اسلام دست کشید و به قریش پیوست. پاورقی یکم. مؤلف این معنا به طریق دیگری نیز روایت شده است و در تفسیر قمی می گوید پدرم از صفوان از ابن مسکان از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام برایم روایت کرد که آن حضرت فرمود عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح برادر رضایی عثمان بود. بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه آمد و به اسلام گرویده و چون خط خوبی داشت هر وقت آیه نازل می شد رسول خدا صلی الله علیه و آله او را می خواست تا آن آیه را بنویسد. رسول خدا وقتی املا می فرمود و می گفت تا بنویسد والله سمیون بصیر او می نوشت سمیون علیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفت والله به ما تعملون خبیر او به جای خبیر می نوشت بصیر و گاهی تا را یا می نوشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود یکیست. عبدالله بالاخره از دین اسلام برگشت و به مکه مراجعت نمود و به قریش گفت به خدا سوگند محمد نمی فهمد چه می گوید. من مثل او حرف می زدم چیزی نمی گفت پس من از او دست کمی ندارم و اینک من هم نازل می کنم مثل آنچرا که خدا نازل کرده پس این آیه در حقش نازل شد و من اظلم و ممن افترا علی الله. پاورقی یک الدر المنصور جلد 3 صفحه 30 ادامه متن. بعد از فتح مکه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر کرد. عبدالله ناگزیر دست به دامن برادرش عثمان شد. عثمان دست او را گرفته نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. عثمان عرض کرد یا رسول الله این مرد را به من ببخش. حضرت ساکت شد و چیزی نگفت. مجددا عرض کرد از جرم این مرد درگذر. حضرت فرمود او را به تو بخشیدم. وقتی عثمان برمیگشت حضرت به اصحاب خود فرمود مگر به شما نگفتم او را بکشید. مردی عرض کرد یا رسول الله من چشم به شما دوخته و منتظر اشاره شما بودم. حضرت فرمود انبیاء علیهم السلام کسی را به اشاره نمی کشند. در نتیجه عبدالله از آزاد شدگان رسول خداست. پاورقی یکم. مؤلف این معنا در کافی پاورقی دوم، تفسیر عیاشی پاورقی سوم و مجمع البیان پاورقی چهارم به طرق دیگری از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نیز روایت شده. بعضی از مفسرین بعد از اینکه این داستان را از عکرمه و سدی نقل کردند حکم به بطلان هر دو روایت کرده و گفتند در هیچ کدام از سوره های مکی عبارت سمیون علیم و یا علیمون حکیم و یا عزیزون حکیم نیامده مگر در سوره لقمان و بنابر روایت ابن عباس سوره لقمان هم بعد از سوره انعام نازل شده و آن آیه که در این سوره با جمله عزیزون حکیم ختم شده و همچنین دعای بعد از آن در مدینه نازل شده است چنان که در کتاب اتقان نیز به همین معنا اشاره شده است. مفسر مذکور بعد میگوید و آنچه گفتند که احتمال میرود این آیه در مدینه نازل شده باشد حاجتی به آن نمی باشد روایت نیز صحیح است و نیز میگوید روایت شده که عبدالله ابن سعد بعد از آن که از اسلام برگشت کارش طعنه به قرآن و عیب‌جویی از آن بود و بعید نیست که وی سخنانی را که در روایات از اون نقل شده به عنوان دروغ و افترا گفته باشد. زیرا سوره هایی که در ایام نویسندگی وی نازل شده در هیچ کدام آن عباراتی که وی در آن تصرف کرده وجود ندارد. دیگر این که این شخص قبل از فتح مکه باز به اسلام برگشت و اگر در قرآن تصرفی کرده و پیغمبران را امضا نموده بود و از این راه درباره نبوت آن جناب به شک می افتاد معنا نداشت که بار دیگر به اسلام برگردد. پاورقی پنجم. پاورقی ها یک تفسیر قمی جلد 1 صفحه 210 و 211. 2. کافی. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 369 حدیث 60. 4. مجموع البیان جلد 4 صفحه 335. 5. تفسیر المنار جلد 7 صفحه 625. ادامه متن. خواننده محترم به خاطر دارد که روایات معتبری که از امام صادق و امام باقر علیه السلام در این باره وارد شده، صریح در این بود که داستان ابن ابی سرح در مدینه و بعد از هجرت اتفاق افتاده، نه در مکه. اخباری هم که از طرق اهل سنت و جماعت وارد شده بود، اگر نگوییم که ظهور در وقوع این داستان در مدینه دارد، صریح در این که این داستان در مکه واقع شده نبود. و اما اینکه بعضی ها به روایت ابن عباس راجع به ترتیب نزول سوره ها استناد کردند، باید دانست که آن روایت از روایاتی که وی طرح نموده معتبرتر نیست. و اما اینکه گفتند عبدالله قبل از سال فتح به طوع و رغبت مسلمان شده، این صحیح نیست، زیرا روایاتی که ما از طرق شیعه و سنی به نظر خواننده رساندیم گویای این مطلب بود که وی تا روز فتح مکه به اسلام برنگشته بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح خونش را هدر کرده بود و به شفاعت عثمان از او صرف نظر نمود. در اینجا یک اشکال بر ظاهر روایات باقی می‌ماند و آن این است که آیه شریفه و من قال سانزل و مثل ما انزل الله با آنچه که در روایات است که عبدالله گفته بود فانا انزل مثل ما انزل الله منطبق نیست. علاوه بر این نازل شدن آیه و من ازلم و ممن افترا علالله کذبن اوغال اوهی علیه ولم یوه علیه شیعون و من قال سانزل و مثل ما انزل الله در مدینه با اتصال آن به آیه بعدیش نمی سازد و در این صورت ناگزیریم بگوییم آیه بعدیش هم در مدینه نازل شده و حالان که در مدینه نازل نشده است. البته در این میان روایت دیگری هم هست که سبب نزول آیه را چیز دیگری می داند و آن روایتی است که عبد ابن حمید از اکرمه نقل کرده که گفت بعد از آن که سوره والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً نازل گردید، نذر که مردی از بنی عبدالدار بود در مقابل آیات این سوره گفت و طاهنات طهنا والعاجنات اجنا و از این قبیل ترهات زیاد به هم بافت. خدای تعالی دربارش این آیه را فرستاد و من اسلم و ممن افترا علالله کذبن اوغال اوهی علیه ولم یوه علیه شیعون پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی از سلام از ابی جعفر علیه السلام روایت شده که در ذیل آیه الیوم تجزون عذاب الهون فرمود مراد از آن عطش روز قیامت است. پاورقی دوم. مؤلف این مضمون را از فوزیل از امام صادق علیه السلام نیز روایت کرده، با این تفاوت که در آن کلمه روز قیامت نیامده است. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 30. 2 و 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 370 حدیث 62 و 63. ادامه متن. و در کافی به سند خود از ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود وقتی خدای عزوجل خواست آدم را بیافریند، جبرئیل را در اولین ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئیل به قبضه دست راستش که همه مسافت بین آسمان دنیا و آسمان هفتم را قبضه می کرد، از هر آسمانی کمی خاک برداشت و به قبضه دست چپش که تا زمین هفتم می رسید، از هر زمین قبضه برداشت. آنگاه به امر پروردگار قبضه اولی را در دست راست و قبضه دومی را در دست چپ خود نگاه داشت. آنگاه آن گل را دو قسمت کرده قدری از زمین و قدری از آسمان‌ها در هر قسمت ریخت. آنها را به هم بیامیخت. در آن موقع خدای تعالی به آن گلی که در دست راست او بود فرمود رسولان، انبیا، اوصیا، صدیقان، مؤمنان و شهدا و هر آن کس که من کرامتش را بخواهم از تو خواهد بود. و آنچه را که فرمود واجب و حتمی شد. سپس به آن گلی که در دست چپ او بود فرمود جبارها، مشرکین، منافقین و شیطانها و هر که من خاری و بدبختیش را بخواهم از تو خواهد بود و آنچه را که فرمود برایشان واجب و حتمی گردید. آنگاه این دو تینت به هم آمیخته شدند و مقصود از آیه شریفه ان الله فالق الحب و النوا هم همین جریان است، چون مراد از حب طینت مؤمن است که خداوند محبت خود را در آن جای داد و مراد از نوا طینت کافر است که از هر خیلی دور است و اگر طینت مذکور را نوا خواند برای همین است که این طینت از حق دور است، چون کلمه نوا از ماده نای است که به معنای دوری است. و همچنین آیه شریفه یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی نیز راجع به این مطلب است و مقصود از حی مؤمنی است که از طینت کافر به وجود می آید و مقصود از میت کافری است که از طینت مؤمن موجود می شود و خلاصه این که مراد از حی مؤمن و مراد از میت کافر است. و همچنین آیه او من کان میتن فحییناه که مقصود از مرگ اختلاط طینت مؤمن با طینت کافر و مقصود از زنده شدن جدا شدن همان طینت است از آن طینت دیگر. آری، خداوند مؤمن را در هنگام ولادت از ظلمت به سوی نور بیرون می آورد و به همین نحو کافر را که در نور بود از نور به سوی ظلمت خارج می سازد. این از معنای آیه شریفه لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. پاورقی یکم. مؤلف: این روایت یکی از اخبار طینت است که به زودی در محل مناسبی بحث در پیرامون آن و همچنین اخبار مشابه آن خواهد آمد انشاءالله. و اینک در این روایت حب و نوا به مؤمن و کافر تفسیر شده از باب تفسیر به باطن است، نه اینکه معنای ظاهری و لغوی این دو کلمه بوده باشد و این مطلب در روایات دیگری نیز آمده است. پاورقی یک، کافی، جلد 2، صفحه 5 و 6، حدیث 7.